أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در نظام اجتماعی اسلام بود که به خرد نظام ها رسیدیم و اولین نظامی که در رأس و قله این منظومه اجتماعی قرار میگیره نظام امامت مطرح شد. نظام امامت جایگاهش در این منظومه چرا در رأس و در قله قرار میگیره تبیینی و توضیحی چند بعدی داشتیم برای این بحث که رابطه میان کل اجزای این نظام با امامت رابطه سر با بدن هست، یا رابطه قلب تپنده انسان با همه اجزاء اون انسانه، یعنی حیات خودش و اون فعالیت و جنب و جوشی که انسان میخواد داشته باشه به وسیله این قلب در کل این اعضا دمیده میشه. در امامت و بقیه اجزاء نظام اجتماعی ما چنین حالتی رو میبینیم. بعد از اینکه از اون بحث متعارف اومدیم بیرون که امامت یک بعد اعتقادی محض نیست، البته هر چند که ما باید اون را هم به عنوان اصل قبول کنیم که هر اعتقادی آثار عملی داره، هر اعتقادی به طور طبیعی، هر باوری در عواطف و رفتار انسان اثر داره، لذا به طور طبیعی بحث اعتقاد به ضرورت داشتن امام، رهبر و الگو خود به خود انسان را به سمت اون الگو میکشونه و او را وابسته اون میکنه. اما این درجات وابستگی و درجات تأثیرگذاری رو ما داشتیم دنبال میکردیم که اومدیم از دو بُعد این وابستگی یا این تأثیرگذاری رو بررسی کردیم. یک بود این بود که وقتی یک کسی به عنوان امام و رهبر در مفهوم اسلامی اهل بیتی آن این بحث را می‌کنیم، نه در مفهوم غیر اهل بیتی که مفهوم بسیار محدود و کوچکی شده و امام در حد یک حاکم شلاق به دست صاحب امر و نهی قرار داده شده، بلکه امام به عنوان یک انسان وارسته کاملی است که بر اساس ابوت، پدری، رحمت و عطوفت سرپرستی کل جامعه بشری را به عهده می‌گیرد و بر دوش او قرار داده میشه و این انسان در جای جای حرکت این جامعه و در کل منظومه های اجتماعی، یعنی در کل قوانینی که در این جامعه به صورت مجموعه های مختلف مطرح میشه و از آغاز فعالیت اجتماعی و فردی شروع میشه این تأثیرگذاری تا فرجام اون فعالیت ها و نتیجه گیری، یعنی در کلیه مراحل فعالیت های فردی و اجتماعی، در جای جای وجود افراد و وجود مجموعی این افراد این امام تأثیر گذاره، تا جایی که به عنوان میزان الاعمال مطرح میشه، تا جایی که به عنوان کسی است که نامه های اعمال، کارنامه های اعمال یعنی کارنامه های افراد، کارنامه های افراد هم به امضای این امام معصوم میره به دی به نگاه او میرسه و به اشراف او و اون بحث از شهادتی که مطرح میشه، یکی از ابعادش همین نقطه است که و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. این مؤمنون همون انسان ها این که به عنوان شهید قرار داده شدن، شهید یعنی ناظر، ناظر بر رفتار و اعمال انسان ها. تمام جوامع انسانی با اون نگاه اهل بیتی، نه فقط امام الشیعه، نه امام المسلمین، نه امام الانس، امام الانس والجنه، علی حبه جنه امام الانس والجنه. چرا؟ چون رسالت جهانی اسلام رسالتی است برای همه عوالم انسی و جنی است. قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به. وقتی که قرآن، هم سوره جن داریم، هم آیاتی که مربوط به اینکه جن مکلف هستن و اینها هم مؤمن و کافر دارن، اینها هم به این رسالت ختمی مرتبت ایمان آوردن، وقتی چنین رسالتی فراگیر داریم، پس امامت مطرح در این رسالت هم یک امامت فراگیره. حالا بحث ما در این نقطه است که این امامت فراگیر یک بحث اعتقادی محض نیست، یک بحثی است که کاربردیه در درون کل مؤلفه های رفتاری و کرداری افراد این جامعه، حالا با اون نگاه شمولی اسلام، تا هر جا رسالت اسلامی امتداد داره و قلمرو داره، این امامت هم در همه اون ابعاد قلمرو داره. ولذا بعد از اینکه متوجه میشیم که این امام کسی است که خودش پیشتاز بوده در این مقام تکاملی، این در رسیدن به کمال انسانی پیشتاز بوده و الان لیاقت و قابلیت رهبری و هدایت برای دیگران پیدا میکنه، چون این تجربه را خودش پشت سر گذاشته و حالا بر اساس اینکه او به جایی رسیده که عمل او استاندارد شده و الگو میتونه باشه برای دیگران، لذا میزان میشه و معیار میشه برای بقیه و بر این اساس به این انسان پست سرپرستی و رعایت و مدیریت و ابوت و پدری و قیم بودن بر اعمال دیگران داده میشه و مرجع الامر و اون کسی است که کلمه فصل و کلمه نهایی در اختلاف ها کلمه اوست فقط و فقط. پس او شد چی؟ اول و آخر. از این لحاظ او اول کار، آغاز کاره، چون کار از او شروع میشه و با اون استانداردی که او تعیین میکنه و فرجام و نهایت کار یعنی ارزیابی کار و دادن نمره برای اون کار و قبول و پذیرش اون کار وابسته و دائر مدار اوست. بنابراین وقتی که در این دعای زیارت میخوانیم انتم الاول والآخر، این اول و آخر با اون خدایی که هو الاول والآخر والظاهر والباطن قاطی نخواهد شد. اول و آخر از این لحاظ، از این حیث، از حیث اینکه او میزان عمل و الگو قرار داده شده و الگو اوله، الگوی عمل قبل از خود عمله، باید الگویی باشه تا این کار بر اساس او انجام بگیره. پس شد هو الاول، این امام، امام معصوم شد اول، یعنی اولین فردی که و اولین کاری که تأیید میشه و نقشه مطلوب را، نقشه راه را میتونه نشون بده، خود این رفتار و کردار خود این امام معصومه و کارها وقتی انجام میگیره در اون مراحل ششگانه‌ای که اشاره کردم، از مشروعیت کار تا حمایت و پشتیبانی تا تعیین استاندارد تا تعیین ساختار در یک منظومه کاری تا بریم به باطن و نیت عمل تا بریم به بازدهی و نتیجه گیری از اون عمل، در همه این مراحل میتونه این امام معصوم نقش ایفا کنه. خب این نقش بر اساس اون جایگاه حساسی که به دست آورده، نتیجه اون تکاملی که به دست آورده، یک پیشتازی تکوینی و واقعی حاصل شده و این پیشتازی او را برای این همه تأثیر گذاری و ایجاد موج در تمام اعمال افراد و مجموعه ها و کل جامعه، کل اون وجود مجموعی و به بار دیگر هدایتگر و سکاندار اون مجموعه و کشتی نجات این مجموعه از غرق شدن در منجلاب بدبختی یا شقاوت یا هر تعبیر دیگری که مناسب هست و در قرآن اومده. بنابراین منجی این انسان ها این امام می شود و این پست امامت با اون حالا روش منظومه ای که ما بهش نگاه می کنیم که کمی هم توضیح در به اون خواهیم داد، از یک اصل اعتقادی فراتر میاد، بالا میره و یک اصل عملی تأثیر گذاره در محتوای کلیه کارهای افراد جامعه ارتقا پیدا میکنه و به این ترتیب آنچه که در زیارت جامعه میخوانیم و آنچه که در زیارت مخصوص امام زمان علیه السلام، زیارت آل یاسین و دعاش میخوانیم، آنچه در روایت معروف از امام رضا علیه السلام در تعریف امامت میبینیم، همه این متون متونی هستن که امامت رو از بعد اعتقادی محض بیرون آورده و اون بعد عملی و کارکردی برای امامت پرداختن. خب با توجه به خصوصیاتی که در مثل این زیارتنامه ها هست که در درجه اول اون جایگاه خدا مطرح میشه و محفوظ میماند، یعنی وقتی که ما میبینیم میگوید قبل از ورود به زیارت جامعه تکبیر بگوید و تحمید کند و تنزیه کند خدا را و بعد وارد این مقوله میشه السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، به عنوان اون خاندان رسالت این مرسل و این پیام رسان که خدا باشد، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه موضع الرساله و مختلف الملائکه و مهبط العلم و مهبط الوحی. در اینجا ما میبینیم که رابطه بین این خدای فعال ما انشاء و بین این وسائطی که خدا خودش اونها را به عنوان خلیفة الله خلیفه الهی قرار داده، اون وقت در این چارچوب شما باید زیارت جامعه را، اوصاف امام را بخوانید. یعنی به هیچ وجه خلط مبحث نمی شود و این تصورات غلو آمیزی که بعضی ها دارن بر اساس غفلت از این منظومه است که در این زیارت اومده. و همینطور وقتی که در زیارت جامعه مختصری که یک مرور سریعی خواهیم داشت بر او خواهیم دید که با اینکه در این زیارت بحث با تکبیر و تحمید و تسبیح نیامده، اما ببینید چگونه این زیارت اهل بیت را به خدا اول وصل میکنه و بعد میاد اون نقش اونها را تبیین میکنه. السلام علی اولیاء الله و اصفیائه، اولیاء خدا و اون برگزیدگانی که خدا اونها را برگزیده. السلام علی امناء الله و احبائه، سلام بر امانتداران خدا، امانتدارانی که خدا اونها را نصب کرده و احبائه و اونهایی که دوست خاص خدا هستند. یعنی اون مقام امانتداری، مقام حب آنها برای خدا و اینکه خدا آنها را برگزیده. ببینید یعنی نوع ورود به این ساحت ورودی است که خدا در رأس و محور قرار گرفته و اهل بیت دور و بر این محور آنچنان دور می‌زنند و می‌چرخند و در حقیقت الهی میشوند، خدایی میشوند و با خدایی شدن پرتو افشانی میکنند به دیگران. السلام علی انصار الله و خلفائه، خلفای الهی، یاران خدا، خلفای خدا. السلام علی محال معرفت الله، جایگاه معرفت و اون کانون معرفت خدا همینجاست. یعنی اینها به جایی رسیدن که کانون این معرفت قرار داده شده اند، در جایی در اون زیارت جامع کبیر عیبت علم الله، در اون وعایی و اون جایگاهی که علم دارد و علم خدا یا علوم الهی در اون جایگاه، در اون وعا و در اون ظرف قرار داده شده. السلام علی مساکن ذکر الله، جایگاه ذکر خدا، جایی که ذکر خدا را میبینید همونجاست. یعنی اینها بر اساس ذکر خدا و مقر ذکر الهی اهل بیت علیهم السلام هستند. السلام علی مظهری امر الله و نهیه، اینها جلوه های هم تجلی امر و نهی خدا هستند و هم آشکار کننده، هم مظهر و هم مظهر، مظهر امر خدا و مظهر اظهار کننده امر و نهی خدا هستند. پس اینا رسالت دارند که اوامر الهی و نواهی الهی را به اجرا در بیارند. این بعد اجرایی در اینجا مطرح میشه. اونجا میگیم بعد شخصیتی، این بعد اون پست و مقام اجرایی که پیدا میکنن در جامعه. السلام علی مظهری امر الله و نهیه. السلام علی الدعات الی الله، باز اینجا بعد کارکردی و تأثیر گذاری اونها در جامعه به صورت دعوت مردم به خدا به عنوان یک وظیفه بر دوش اونها قرار داده شده. السلام علی المستقرین فی مرضات الله، السلام علی المخلصین یا مخلصین فی طاعت الله. باز برمیگرده به جایگاه و شخصیت اونها که اینها در مرضات، در رضای الهی استقرار دارند. اونجا تهنشین شده این رضای خدا در وجود اونها، یعنی به صورت یک ملکه و به صورت یک اصل نهادینه شده در اومده. المستقرین فی مرضات الله، جز رضای خدا، رضا فاطمه رضای، تعبیرات پیامبر صلی الله علیه و آله از حضرت زهرا سلام الله علیها، و رضای فاطمه رضای خداست. سخط و خشم فاطمه خشم خداست. چرا؟ چون این مظهر اون امر و نهیه، مظهر اون خواست خدا و اون خشم خدا شده. بنابراین رسیدن به این مقام استقرار و مستقر مرضای الهی بودن و اخلاص در طاعت خدا، یعنی اون چه که اهل بیت را به عنوان شاخص معرفی میکنه و اونها را برای مردم به عنوان اصل و محور قرار میده، این است که در طاعت خدا اینها مسیر اخلاص را طی کردند و به اون قله اخلاص رسیدند. پس ببینید همه اینا حلقه وصله، یعنی اینا حلقه وصله با خدا میشن. هیچ وقت اینا خودشون محوریت پیدا میکنن اما موضوعیت پیدا نمیکنن، طریقیت پیدا میکنن. لذا بلا فاصله بعد از این میگه، بعد از اخلاص در طاعت خدا، السلام علی الادلاء علی الله، سلام بر کسانی که راهبر و دلیل و راهنمای مردم به سوی خدا هستند. هیچ وقت چنین کسی مثل دزد سرگردنه مردم را از خدا نمی دزدد، بلکه مردم را به خدا وصل می کند. بر این اساس السلام علی الذین من والاهم فقد والا الله و من عاداهم فقد عاد الله، اینا محور میشن، محوری که وابستگی به اونها وابستگی خداست، وابستگی به خدا و دوری از اونها دوری از خدا میشود، چون اینا معیار قرار داده شدن. و من عرفهم فقد عرف الله، کسی خدا را خوب شناخته که اینها را هم شناخته، چون خدا از مسیر اینها، از مسیر اون الگویی که در اینها قرار داده، خدا میخواهد شناخته بشود. شما خدایی که هیچ فعال نیست، خدایی که هیچ تأثیری در وجود شما در جامعه نداره، این خدا به چه درد شما میخوره؟ خدایی که در افق ذهنه اما هیچ تأثیری در من و شما نداره. لذا میگوید این معرفت از مسیر و از کانال معرفت این امامی که تأثیر گذاره و داره وجود خدا و عظمت خدا و صفات خدا در او تجلی پیدا کرده. لذا در روایت دارد نحن اسماء الله الحسنا، اسماء تجلی اسمها و صفات کمال الهی در اهل بیت می باشد. من عرفهم فقد عرف الله و من جهلهم فقد جهل الله و من اعتصم بهم فقد اعتصم بالله. تمسک به اونها و چنگ زدن به اونها چنگ زدن به خداست و تخلی از اونها تخلی و دوری از خداست. و اشهد الله انی، این بعد از این مرحله میاد تصمیم میگیره که پس حالا که شما چنین جایگاهی دارید من چگونه باید باشم و رفتار کنم. اشهد الله انی سلم لمن سالمتم و حرب لمن حاربتم، من بر اساس پیوند با شما تسلیم میشوم و برای آن کس که شما با او از در مسالمت در می آیید منم با او صلح می کنم و هر کس با او بجنگید من هم با او می جنگم. چرا؟ چون شما معیار قرار، یعنی تمام رفتارهای من بر اساس مدل و الگویی که این مدل و الگوی الهی دارد تعیین می کند. پس شد چی؟ تأثیر گذار. یعنی سیاست داخلی من، سیاست خارجی من، نوع ارتباط من با افراد بر اساس اینکه این رابطه رابطه دوستی یا رابطه بیگانگی است، رابطه تبری یا رابطه تولی است، این بر اساس چی؟ بر اساس همین الگو خواهد بود. مؤمنون به سرکم و علانیتکم، هم ظاهر شما را قبول دارم هم درون و سر شما را. اگر سری نهفته ای داشته باشید با اینکه نمیدانم چیز اما قبولش میکنم، ایمان میارم. چرا؟ چون شما خالصید در آنچه که انجام میدهید، ولی شما را در بست قبول میکنم، معصومیت شما را پذیرا هستم به دلیل اینکه شما به جایی رسیدید که خطا نمیکنید و راه کج و انحرافی نمیروید. مفوضون فی ذلک کلی الیکم، کارهای خودم را هم به شما میسپرم. این تفویض، التفویض لامر الله، اصلش، اصل اون تفویض این است که باید انسان امور خودش را به خدا تفویض کنه، بسپره. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد، اصل اینه. ولی چون اینا تجلی اراده خدا شدن پس من همه کارهای خودم از این حیث، از این حیثی که داریم صحبت میکنیم، از این حیث من همه امور خودم را به شما میسپرم. شمایی که اون میگیم کلید این قفل زده شده از طرف خدا در عالم هستی، یا این دربی که از طرف خدا باز شده به سوی خدا، من همه چیز را به شما تفویض میکنم و دشمنان شما را هم بیزارم، لعنت میفرستم و از اونها تبری میجویم. ببینید یک بعد کارکردی به این بحث اهل بیت که مقامشون مقام امامت و مقام بگیم راهنمایی و راهبری و سرپرستی برای جامعه قرار داده شده. در زیارت جامعه کبیره همین بحث به طور بسیار مفصل و با زاویه‌های دید مختلف مطرح میشه و کارکردی بودن امامت در رفتار، در اعتقاد و در عواطف و در رفتار فرد و جامعه به طور بسیار چشمگیری مطرح میشه که انشالله این را در جلسات بعد سعی میکنیم باز کنیم. یعنی ما سه تا متن در اینجا قابل توجه میبینیم، یکی همین زیارت جامعه کبیره است و یکی روایت امام رضا علیه السلام درباره امامت است که در علامه هدایه جلد دهم ویژه امام رضا علیه السلام در بحث امامت اونجا بنده این را با عنایت آوردم که جای دقت و مطالعه داره. و یکی هم زیارات امام زمان علیه السلام، خصوصا زیارت آل یاسین، اون بعد کارکردی خیلی چشمگیرتر، چون دورنمای اسلام و آینده اسلام که برای کل بشریته در زیارات ویژه امام زمان علیه السلام اومده. به این ترتیب اون بعد کارکردی بسیار بسیار روشن تر و چشمگیرتر هست که انشاءالله بیشتر مورد مطالعه قرار میگیره تا اینکه از اون در بحث نظام استفاده کنیم. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.